بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که دسته یکی دو روز قبل که یک مقداری مسئله جنجال برانگیز بود و واقعا نظر بزرگان هم شدیداً مختلف بود، من این بحث را در روز شنبه به صورت 4 صفحه تلخیص و مستدلاً نوشتم که هم اشاره بود به مسئله 69 و هم به مسئله های قبل و هم مسئله 70. فقط یه اشاره کوتاهی کنم به فرمایشی که مرحوم استاد خویی بر آن اساس واجب نمی دانستن خمس را، اون مطلب ایشون را فقط عرض کنم، بعد وارد بشیم در مسئله 71. ایشون فرمودن به این که اگر بناشو کسی مثلا ربحی را به دست آورده و اون سال رب معونه قرار داده، بعد مستغنی از اون معونه شد، فرمودن به این که خمس ساقطه. این خیلی مسئله دامنه‌دار وسیعی را متشکل میشه. خب یکی خانه خریده، یک سال هم در این خانه نشسته، بعد سال دوم خانه دیگری میخره و در اون خانه دوم ساکن میشه. خب به فرمایشیشون دیگه اون خانه اول خمس نداره. برهانشون هم این بود که در اون زمانی که ربح حاصل شده بود، اون مقدار ربحی که در قبال خانه قرار دادن صرف معونه شد، طبعا از خمس معافه. بعدم که از معونه بودن خارج شده، دیگه این فائده جدید نیست و از ادله استیناس کردیم که فائده های جدید برایشون خمس واجبه. پس بنابراین در سال دوم ولو اینکه این از معونه بودن خارج شده و مستغنی شده است از اون خانه اول، دیگه وجوب خمسی برش تعلق نخواهد گرفت. خب این کار خیلی آسان میشه کار رو. حالا شخصی خانه امسال خرید 200 میلیون تومان، از ارباح امسالش خرید، آخر سال هم دیگه مستغنی شد، یه خانه دیگری یا خرید یا گیرش آمد به هر وسیله، رفت در اون خانه دوم هم ساکن شد، طبعا دیگه اون خانه اول از خمس معافه، زیرا ربحی که در سال مثلا در سال 92 ربحی گیرش آمد و با اون ربح 200 میلیون تومان خانه خرید، پس صرف شد در معونه از خمس معافه. بعدن هم که سال دوم ولو اینکه مستغنی از خانه شده است، اما دیگه الان فائده جدیدی نصیب او نشده که خمس بر فائده واجب باشه. پس بنابراین در سال دوم هم از خمس معاف خواهد بود. این نظریه را خب خیلی ها نمی پسندن. مرحوم امام هم رسما میگه نه، این باید سال بعد خمسش را بفرداده. سیدم فرمود اگر مستغنی شد باید خمس او را بفرداده، منتها علی وجه احتیاط وجوبی. خب مرحوم استاد که میگه خمس این واجب نیست، به چند دلیل تمسک کرده. یکیش عبارت از استصحاب و حکم مخصصه. بسیار خوب، این خانه در سال اول که معونه بود خمس نداشت، سال دوم که از معونه بودن خارج شده، قرن استصحاب میکنیم عدم وجوب خمس را، البته به مبنای کسانی که استصحاب را در احکام کلی جاری میدانند. دوم تمسک کرد ایشون به این که خب این فائده جدیدی نیست، سال دوم ربح جدید و فائده جدیدی نیست که بر او خمس واجب باشه. اون وقتی هم که فائده بود به دلیل اینکه معونه شد از خمس معافه. بر این اساس علاوه تمسک کردن به اطلاق دلیل مخصص، یعنی عام اول این بود که کل ربحن فیه الخمس، این عام تخصیص خود به معونه، معونه دیگه لیس فیه خمس. حالا در سال بعد شک می کنیم اینکه این تعداد ربحی که معونه شد و این 200 میلیون تومانی که صرف در خانه شد، این تعداد مخصص شد برای عموم دلیل وجوب ربح. حالا من شک می کنیم، یعنی عرض کنیم که بحث می کنیم که آیا این مخصصی که گفت معونه از خمس معافه، آیا این اختصاص داره به جایی که استمرار داشته باشه معونه بودن، یا ولو سال دوم از معونه بودن خارج بشه به اطلاق دلیل مخصص حکم می کنیم که خب این که معونه بوده از خمس معافه، سوا اون استغنا عنه بعد ذلک ام لم یستغنه. آخران تمسکی به براءت هم می کنن، اگر شک کردیم در وجوب خمس از براءت. اما دیگران میگویند که خیر، نه دیگه، وقتی از اسم معونه بودن خارج شد این محکوم به وجوب خمسه. تارت مثل مرحوم آقای حکیم میگه برای خاطر اینکه چون معونه بودن این تخصیص احوالیه و الا عموم عام حجته، یعنی عموم عامی که گفته هر فائده و هر ربحی متعلق خمس است، خرج از تحت این ما هو معونتون بالفعل، اونی که معونه است حال معونه بودن در او صادقه، اون از تحت عموم خارج شد. خب وقتی تخصیص احوالی بود، خب اونگاه که از تحت معونه بودن خارج شد طبعا برمیگرده به همون عموم عام که وجوب خمس در هر ربحی باشه. این تقریب مرحوم حکیم قدس الله نفسه به نظر میاد تقریب خوبیه، گرچه استاد گفت این تخصیص افرادیه نه تخصیص احوالیه، ولی به نظر ما حق با آقای حکیم، تخصیص احوالیست نه افرادی. چرا؟ برای اینکه فضلای محترم مسئله معونه یک امر عرضیست، یک امر ذاتی نیست، یعنی بخشی از مالی که آدم به ربح تهیه کرده یا به فائده به او رسیده، این بخشی از مال متصف می شود به معونه بودن. معونه بودن هم یه امر ذاتی نیست، یه امر عرضیه. یعنی این مقدار مال وقتی که بنا هست برای خرج زندگی صرف بشه، این مال با وضع اتصاف به خرج زندگی متصف میشه به عنوان معونه بودن. و ما هم در منطق خونده ایم که وصف عنوانی در موضوع دخیله. یادتون میاد که حاشیه ملعبدالله مثل میزنه، میگه کان مرکوب و زیدن همارون، یعنی هین ما کان مرکوب و زیدن متصفن به مرکوبیتی لزیدن و هو همارون. اون زمانی که موضوع متصف باشد به عقد الحمل، اون زمان حکم بر او مترتب میشه. معونه بودن یک عنوان عرضی است که بر بخشی از مال حاصل شده. مقداری از ارباحی که این آقا کسب کرده یا فوائدی که به دستش آمده، این بخش از مال متصف شد به ما یمون و به الانسان و یعیش و به الانسان. خب اگر این عنوان دخیل بود، خب لا محاله هر وقت عنوان از بین رفت، طبعا دیگه اون خوب ثابت نیست. پس وقتی که از عنوان معونه بودن خارج شد، این دیگه معنا نداره که بگیم هنوز هم حکم معونه بودن باقیه. لذا نه استصحاب جا داره، برای چون تبدل موضوع شد. موضوع قبلا عنوان معونه بود، الان خرج از تحت این عنوان. دیگه ما هم یاد گرفتیم در استصحاب به ما گفتن که مدار در بقاء حکم بقاء موضوع دلیل. موضوع دلیل عنوان معونه بودنه. خب بعد که خرج از معونه بودن، استصحاب بقاء معونه و حکم معونه ناتمامه. برای این اساس از اصل براءت هم بهش نوبت نمیرسه. خب چرا؟ چون قبل از اصل براءت عموم ادله وجوب خمس، طبعا دیگه با وجود دلیل نوبت به اصل نمیرسه. آمدیم دو مطلب دیگری که مهمه از نظر استاد، اینها را بررسی کنیم. پس اصل بذاریم کنار، ایشون دو مطلب دیگر اشاره کردن. یکی اطلاق دلیل مخصص بود، یکی اینکه عنوان ربح جدید این نیست. هر ربحی که حادث بشه متعلق خمسه. این در سال دوم که از این دار استغنا حاصل شده، این تا سال دوم ربح جدید نیست تا محکوم باشه به وجوب خمس. عرض میکنم که اما اینکه ربح جدید بودن، اینو نفهمیدیم ایشون از کجا در آوردن که باید موضوع خمس ربح جدید باشه، فائده جدید باشه. بله، در ادله فرمود که هر فائده ای و هر ربحی متعلق خمسه. اما سیدنا استاد، اگر کسی در اثناء سال همین ربح را عوض کنه که خود ایشون در مسئله 71 میگه، اگر در اثناء سال همین ربح را عوض کرد به مال دیگری، خب مسلما میگن مال دوم هم اگر باقی موند تا آخر سال متعلق خمسه، در صورتی که مال دوم که ربح جدید نیست. پس این که ایشون میفرمان در این در یک برهانشون که سال دوم دیگه این خانه ربح جدید نیست تا متعلق خمس باشه، عرض میکنه که ربح جدید بودن اصلا دخیل نیست. خود شما هم تصریح میکنه که آدم در اثناء سال میتوانه ارباح را متبادل کنه، سرانجام اون که در آخر سال به عنوان فاضل معونه باقی میمانه متعلق خمسه. پس بنابراین این که باید به عینه جدید باشه تا متعلق خمس باشه، اینه نفهمیدیم از کجا در آمد. جدید بودن شرط نیست. بنابراین این که جزء دوم برهان ایشون که فرموده چون باید ربح جدید باشه و بعد الاستغناء ربح جدید بر او صادق نیست، این مورد قبول نیست. اما این که فرمودن مخصص ما اطلاق داره، دلیلی که فرمود به این که معونه از تحت وجوب خمس، وجوب ادله خمس خارج شده و اون معونه سوا اون سغنا ام لم یستغنه. با بیانی که از کلی من شده اینم ناتمامه. برای اینکه وصف عنوانی دخیل در استثناء بود، یعنی اون چی که متلبس بالمعونه بودنه از تحت دلیل وجوب خمس تخصیصا خارج شد، مثل مرکوب زیدن حمارونه. اون زمانی که مرکوب بالفعل است برو حمار صادقه. خب معونه هم اونگاه که معونه بوده است از تحت عموم عدل خارج شد، اما وقتی که خارج شد از عنوان معونه بودن دیگه موجبی نیست برای اینکه ما بگیم دلیل مخصص اطلاق داره. آره، اگر تخصیص افرادی بود و حیثیت تعلیلی بود، حق با استاد بود. اما اولا تخصیص افرادی نیست، احوالیه. ثانیا حیثیت تقییدیه است، یعنی عنوان معونه بودن موجب برای خروج از تحت وجوب خمسه. لذا وقتی این عنوان عوض شد دیگه موجبی نیست که از تحت عموم خمس خارج بشه. آفرین، ایشون میگه اگر در اثناء سال برگشت و امکر مفصد 71 هم منجمه میگه اگر در اثناء سال از معونه خارج شد برگشت دو مرتبه، باز هم میگه که خمس نداره دیگه، چون بالاخره زمانی که بانکی میگه خمس داره. لذان فرمایش استاد انصافا با همه این که از کنم به مقام ایشون عرض کنم که احترام قائلیم، ما نفهمیدیم اندتش. اما آمدیم به ارباح بین سالم که آقای خاصمی من اشاره کردن که نه دیگه، اگر واقعا برهی از زمان بود و بعد از معونه خارج شد سبب فرمایش استاد نباید خمس بشه، با اینکه خودشون ملتزم به خمس هستن. اما مسئله 71 که عنوان میکنم فردا انشالله به حول قوه الهی در خدمتان هستیم و تمامش کنم، اون اینه که اگر کسی دینی بدهکار شد، این دینش را میتوانه از ارباح مکاسب کم کنه و از کنم بلو صرف در معونه نشده ولی خود دین ادا دین جزء معونه است، اگر آمد و از ارباح ادا دین کرد از خمس معافه. خب این رو سید به عنوان یک کلی در مسئله 71 میگه، ولی مرحوم استاد بست زیبایی داده. ما بست فرمایش ایشون رو عرض میکنیم که البته دیگران هم این بست را ذکر کردن. وان این استش که اولا تارتن این دین بعد از حصول ربح حاصل میشه، اخرى این دین قبل از حصول ربح بر ذمه شخص ثابت میشه. اونجا که بعد از حصول ربح است، تارتا در همون سال ربح این دین را ادا میکنه، اخرى میگذره این دین را در سال بعد میخواد ادا کنه. مثل خانه خریده، خب این خانه 100 قسط یا 50 قسط داره، برخی را در همون سال اول داده، مقداری هم از اقساط میمانه سالهای بعد میخواد بده. درست شد آقایون؟ در هر یک از این صور که عرض شد، تارتا این دین دین معونه است، مثل خانه خریده و مدیونه، اخرى این دین دین معونه نیست. مثلا رفته پس کنه که یه ماشین برای کار خریده، یه جنسی را دیگه خریده برای مثلا از رأس المال و سرمایه شده، باید بابت این دین بدهکاره و مدیونه. در همین صورتی هم که خریده برای غیر معونه، تارتا در همون سال اول تلف شده و اخرى نه، این غیر معونه باقی مونده و تلف نشده. انصافا این صور با هم فرق داره و شدیداً هم محل ابتلاعه. اما اولین پرز را شروع کنیم امروز، اون اینه که یک کسی ربحی گیرش آمده و بعد از رب مدیون است و حالا میخواد از ارباح دینش را ادا کنه. خب اینجا تارتا این دین برای معونه است و اخرى برای معونه نیست. مثل این که کسی مشغول تکسبه، در اثناء سال 200 میلیون تومان هم گیرش آمده، رفته خانه خریده یا فرشی برای زندگیش خریده و دین این فرش را هنوز ادا نکرده. اینجا بلا اشکال گفتن که فرقی نمی کنه بین این که این ربح را در معونه صرف کنه در این 6 ماه باقی مونده و بره خانه بخره اگر خانه نیاز داره، یا فرش به امثال ذالک بخره اگر نیازمنده، یا نه خریده ولی هنوز دین را ادا به صورت کلی پزم خریده، رفته که معمولا همینطوره، رفته توی بنگاهی نشسته، خانه را هم پسندیده، معامله قولنامه را کرده، گفته که مثلا 2 ماه بعد در محضر میدیم، فرق نمی کنه. بالاخره همون طوری که پرداخت ربح در معونه ابتداعا از تحت وجوب خمس خارج میشه، اگر به صورت دین شد دین را هم ادا کنه، باز هم همینطور یستغ انه صرف الربح فی المدینه فی المعونه. بلا اشکال بحثی درش نیست که اینجا اگر به صورت دینی باشه که این دین بعد از ربح حاصل شده، یستغ بر این دین هم که انه صرف فی المعونه. حالا اگر در همون سال اول داد این دین را، خب نورون علا نور، 200 میلیونش آمده در بنگاه معاملاتی هم نشست برای مختلف در دفتر خانه پول را تقدیم کنه به صاحب خانه، 2 ماه بعد 3 ماه بعد مقدمات اداره دارایی شهرداری و امثال دیگش گذشت، 2 ماه بعد نشستن در دفتر خانه چکاش را کشید و یا نه، حتی اگر این دین باقی بمانه تا آخر سال خمسیش و نپرداخت، ایزن معاف از خمسه، برای خاطر چون بالاخره این آقا از ارباح مکاسب فاضل معونش را باید خمس بده. این آب خانه خریده دیگه این 200 میلیون تومانی که نپرداخته فاضل معونه نیست، زیرا مسلمه که خانه معونه بوده، ثمن خانه هم معونه است، نپرداختن موجب نمیشه که بگیم این 200 میلیون تومانی که دست آقا مونده این فاضل من المعونه است. کلا، این 200 میلیون تومان معونه است و دینی است که بر ذمه او ثابته و او ربحی نبرده که خارج از معونه باشه، بلکه اون 200 میلیون تومان همش معونه شده ولو اینکه پس از سال بپردازه. پس این فرض که روشن فضلا که اگر بنا شد ربحی در اثناء سال نصیب شده و بعد خانه خریده که نقدن بپردازه که دینن بپردازه و چه دین را در همون سال ادا کنه یا پس از اون سال ادا کنه، لا یسرو بر چنین کسی که انه ربح فاضل المعونه، نه فاضل المعونه نبرده. بله، 5 سال بعد این کنه همین حکم داره، هیچ فرق نمی کنه. بله آقا، به شرطی که بله بنا بوده بده نپرداخته، خود نپرده چی؟
سالهای بعد آخر سال خون شده ده، اگه نپرداخته در بین سال،
بله نپرداخته. نه اگه صرف در معونه شده،
حتی صرف در معونه شده این رب تا آخر سال مون این مطلع خون شد، زیرا یک سال بنا نگذشت.
نه نگذشته. ببینید میگه این رب کدام رب را باید بده؟ اونی که فاضل معونه است.
این سال اول میگن نه هر سال.
بابا سال اول ما داریم میگیم دیگه، این آقا سال اول 200 میلیون تومان رب برده، خانم خریده 200 میلیون تومان، حالا اگر نقدم بپردازه خود صرف در معونه شده، نپردازه بگذاره سالم به آخر برسه، بازم برسه این فاضل معونه نشود.
اه
چه؟ نه دین معجلین معجله، بعد یه مرتبه میگه شما 6 سال بعد بده، اون بحث دیگریه. اونی که الان دین معجله ولی نپرداخته ما داریم بگیم. خب این پر روشن شد، اما آمدیم به این که اگر در همین چی؟ خب
آخر سال نداده، در سال بعد اگه سمیچه باقی مونده باسته خونسو بپردازه، یعنی که آقای
نباید بپردازه دیگه، برای این چون
آقای قاسمی فرموده باسته بپردازه.
نه کمیشه میکنه ایشون،
معنی عبارت اینه،
چی چی؟
عبارت اینه که و ادالم یعد دینه و حتی این غزل آم فل احمد خانو
خون. خب حال این احمد میخوام بگیم درسته یا نه؟ به چه مرسولت؟ معنی ندارد که برای خاطر این که چون این دین ثابته هیچ فرق نمی کنه معامله هم سر. عرض می کنم بدید این که تقطی در جاییست که او صرف نشده باشه و نگه داشته و مال خودش هم هست، اما فرض بر اینه که این مقدار مال او نیست و این فاضل معونه نیست. در مورد تقدیر فاضل معونه صادقه، اما در اینجا فاضل معونه صادق نیست. نماش کن بحث دیگریه. اون رب بابا مالک هست، ما که نگفتیم مالک نیستش که، هر دینی را مابعزاش را مالک شخصی هست، اما در ذمه او ثابته. اما به شما این عرض میکنم در آخر امسال این برای 60 قرن نهو فاضل معونه، این فاضل معونه است، یعنی 200 میلیون که باقی مونده مازاده برای معونشه و نیست، مازاده برای معونه دیگه. عرض میکنم که اما اگر آمد و این دین را در معونه خرج نکرده بود، مثلا رفت یک پس کنین که اسب تجاری خرید یا یک گاو برای گاوان خرید یه امکیشی را خرید. اینجا آیا در اثنا سال حق داره آدم ارباحش را تبدیل کنه؟ خونی که مسلمه شکی نیست، مگه این بازاری شبروز این کار را نمی کنن، ارباحشون را می گرن و جنس دیگری می کنن، عوض بدل می کنن دیگه. پس این آقا در ماه ششم 200 میلیون تومان ریب یا فائده گیرش آمد. بعد با این 200 میلیون تومان خانه نه، رفت یه ماشین از این ماشین های گران قیمت خرید برای اینکه بفروشه این ماشین را. خب ماشینی خریده مثلا 200 میلیون تومان، میگه اینه نگه داریم، این گردن کروسای پول دارا میخوان این رو از ما میخرن بعد چند وقتی به 250 میلیون تومان. خیر، آیا این حق داشته؟ خب بله، انسان حق داره در اثناء سال این رپی که برده است مبدل کنه به جنس دیگری، به کس دیگری، به لاره. پس این که درست. حالا سر سال ماشین مونده، هنوی این طرف هم نشه، سر سال ماشین مونده، فضلا در اینجا به نظر شما چه باید کرد؟ چی رو باید بده؟ خب خمس ماشین باید بده یا خمس پول بده؟
خمس ماشین رو باید بده.
چرا؟
چون فاضل مأمون خود این ماشین
هست. شما نظرتون چه آقای قاسمی؟ آقا جان یه کسی وسط سال 200 میلیون تومان گیرش آمد و دیگه خانم نمیخواد، مأمونم نداره، رفت با این 200 میلیون تومان یک از این ماشین های کوریوی خرید که بعد این را بفروشه سودی ببره. خمس نداره؟
آخر سال احلی نمیدونم، چون میگم
خمس داره؟
دین داره، کرنوی دینه، احلی نمیدونم.
احلی نمیگه خمس داره؟
رب نیست. اگه معونه نیست بره، اگه معونه نیست بره،
معونه نیست دیگه. فرض بنی که فرض کردیم که معونه نیست. خب حالا معونه که نیست، حالا خمس کدام باید بده؟ سر سال یه ماشین شد 250 میلیون تومان، به نظر شما کدام خمسه باید بده؟ خمس ماشین رو باید بده دیگه، نیست آقایون؟ برای خاطر اینکه چون این آقا در بعد از 6 ماه رفی ماشین 200 میلیون تومان رفی گیرش آمد، اگر خود این میمان خمس 200 میلیون تومان رو باید بده، اما حالا حق داشت که بره تبدیل کنه. تبدیل که کرد ماشین شد، این ماشین خمس داره یا نه؟ خب برای دیگه نم رفه دیگه، این ماشین هم الان مازاد از معونه است، پس خمس خود ماشین باید بده. اگر قیمت ماشین بالاتر رفته خب خمس مازاد هم بده، اگر قیمت ماشین پایین آمده خمس کدام باید بده آقایون؟ آفری، اگر پایین هم آمده چون حق داشته با اجازه شارع این کار را کرده، پس باید خمس ماشین را بده، چه مرتفع بشه چه به همون قیمت چه ناقص. فرض سوم این که حالا اگر تلف شد، این بیچاره این ماشین را خرید به عشقی با امیدی، اتفاقا این ماشین اونایی نخواسته آتش کرد به کلی از بین رفت، خب حالا در اینجا چه باید کرد؟ اگر پرداخت کرده دین ماشین را، خب این که معونه شد دیگه، چون یکی از معونه ها اداء دینه. این 200 میلیون تومان را این آغاز قبل از اینکه سالش برسه پرداخت کرده، چیزی هم در آخر سال دستش نمونده که خمس بده. اما حالا اگر پرداخت نکرده بود، ماشینم تلف شده، اینجا نظر شما چیه؟ چرا؟ خب بگذار. خود
ماشین
تعرض گرفته بوده. میگم الان دین به گردنشه و این دین رو تا آخر سال اگر ادا میکرد خود شما میگید دیگه خمس نداره، هیچ چند دیگه بدهکار نیست. حالا اگر ادا نکرد این دین موند، فردا جوابش بیارید ببین چی میگه. سلام.